ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک مقام قضایی میگوید پرونده محمد رضا رحیمی سنگین است. یک فرمانده نظامی ایران میگوید ایران در پی دستیابی به بدنه سالم پهپاد اسرائیلی بوده است. سازمان ملل میگوید نیروهایش در بلندی‌های جولان در شرایط مطلوب به سر میبرند. رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد پرونده محمد رضا رحیمی از مقامات ارشد دولت احمدی نژاد قطور و سنگین است. او تاکید کرد به زودی رأی پرونده صادر می شود. غلام حسین اسماعیلی که در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از محمد رضا رحیمی با حروف اختصاری میم ر نام برده، همچنین گفته است که بخشی از پرونده هنوز در دادسرا مفتوح است. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مالی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، 3 خرداد ماه برگزار شد. پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران که پرونده آقای رحیمی بخشی از آن محسوب می شود، میلیاردها تومان را در بر می گیرد. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا گفت قصد داشتیم پهپاد اسرائیلی هرمس را سالم به زمین بنشانیم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرزاد اسماعیلی عصر جمعه با بیان اینکه شبکه پدافند هوایی ایران از مدت‌ها قبل بر روی پهپاد هرمس کار کرده بود و احتمال نفوذ آن را به داخل کشور می‌داد، گفت این پهپاد جاسوسی در ارتفاع 3700 متری فقط با شلیک یک موشک از سامانه پدافندی کشور منهدم شد. وی که در یک برنامه گفتگوی تلویزیونی سخن می گفت، افزود که سیستم پدافندی ایران مدت 41 دقیقه در حال رهگیری و رصد این پهپاد بوده و در زمان و موقعیت مد نظرش آن را با شلیک یک موشک منهدم کرده است. سازمان ملل میگوید شبه نظامیان اسلامگرا به نیروهای این سازمان اطلاع داده اند که 44 نیروی حافظ صلح این سازمان را برای حفاظت از جانشان به اسارت گرفتند. در بیانیه سازمان ملل متحد آمده است که این سازمان از انتقال نیروهای خود به منطقه امن و دور از درگیری‌ها اطمینان حاصل کرده است. بنابر این بیانیه 72 نیروی حافظ صلح که در میانه درگیری‌ها در بلندی‌های جولان قادر به ترک منطقه خود نیستند نیز در شرایط مطلوبی به سر می‌برند. مرز اسرائیل و سوریه در بلندی‌های جولان چهارشنبه گذشته شاهد هجوم گروه اسلامگرای جبهه النصره به منطقه بازرسی القنیطره و فتح این ایستگاه بود که به اسارت 44 نیروی سازمان ملل متحد منجر شد. و دیوید کامران نخست وزیر بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که دولتش زنگ خطر احتمال حمله تروریستی در این کشور را به سطح جدی افزایش داده است. این سطح هشدار به معنای بسیار محتمل بودن یک حمله تروریستی است. آقای کامران در نشستی خبری در لندن گفت شواهدی مبنی بر قریب الوقوع بودن چنین حمله‌ای ندارند، اما بر اساس ارزیابی دستگاه‌های اطلاعاتی کشورش تاکنون با چنین خطر تروریستی که عملیات گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه متوجه بریتانیا کرده روبرو نبودند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 7 شهریورماه از اعمال تحریم‌های تازه بر اساس سازوکار تحریم‌های موجود علیه افراد، شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی به اتهام نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی خبر داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، تحریم‌های تازه 25 شخص و شرکت از جمله شرکت‌های کشتیرانی، هواپیمایی و بانک‌های ایرانی را هدف قرار داده است. در حالی این تحریم‌ها اعمال شده است که ایران و گروه 5+1 در حال مذاکره برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند و مهلت برای دستیابی به یک توافق نهایی در این خصوص 24 اکتبر حدود 2 ماه دیگر به پایان می‌رسد. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید این اشخاص و شرکت‌ها به دلیل نقش آنها در برنامه موشکی و هسته‌ای، دور زدن تحریم‌ها و همچنین حمایت از تروریسم مورد تحریم قرار گرفتند. دیوید کوهن، معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا، در این زمینه تصریح کرده است در حالی که آمریکا به تعهدات خود در خصوص کاهش تحریم‌ها پایبند است، ولی همچنان خود را به اجرای تحریم‌های موجود متعهد می‌داند. هرچند گفتند دلیلی که دیوید کوهن برای آنچه اجرای تحریم‌های موجود می‌نامد ظاهراً منطقی به نظر می‌رسد، ولی در این حال همچنان این سوال مطرح است که چرا در شرایط فعلی، هنگامی که حدود 2 ماه به مهلت رسیدن به یک توافق نهایی در گفتگوهای هسته‌ای فرصت باقی مانده، چنین تصمیمی در عرصه سیاست‌گذاری ایالات متحده اتخاذ می‌شود؟ بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌المللی و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه ویرجینیا در آمریکا، در پاسخ به این سوال می‌گوید:
موضوع اصلی این استش که تحریم هایی که علیه ایران وضع شده، به خصوص تحریم های یک جانبه‌ای که توسط دولت آمریکا اعمال میشه، همه اینها یک مکانیزم خاص خودشون رو دارند. خیلی از اینها دارای دفتر و دستک و دبیرخانه و کارمندان خاص خودشون هستند که مشغول انجام وظایفشون در جهت اجرای این تحریم ها هستند. برابر این که در این مقطعی مثلا تصمیم گرفته بشه مثل یه پیچی یا شیری که میبندنش این تحریم ها قطع بشن، این چیزی نیستش که واقعیت داشته باشه. برای نمونه عرض میکنم خدمتتون که حتی تحریم هایی که علیه دولت عراق در زمان صدام اجرا شده بود و اعمال شده بود، حتی بعضی از اونها الان هم وجود دارن. علت این که با وجود پیشرفت هایی که حاصل شده در مسئله، این مکانیزم کار خودش رو انجام میده، این استش که قراری واسه این که جلوی کار این مکانیزم گرفته بشه در قالب این مذاکرات وجود نداره. یک چیز دیگه باز اضافه بکنم این است که حتی اگر توافق نهایی پذیرفته شد و بعد بر اساس اون توافق نهایی قرار شد که روند برداشتن تحریم ها شروع بشه، خود اون روند مدت ها طول خواهد کشید.
طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، محمد جواد ایمانی راد و آرمان ایمانی راد در فهرست تحریمی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار گرفتند. محمد جواد ایمانی راد مدیر شرکت تولیدی صنعتی آلومینات است و آرمان ایمانی راد در مبادلات خارجی این شرکت نقش داشته است. شرکت آلومینات سال گذشته از سوی آمریکا تحریم شد. شرکت ساز مرکب نیز به دلیل همکاری با سازمان صنایع هواپیمایی نظامی ایران و گروه صنعتی شهید همت مورد تحریم قرار گرفته است. علی غلامی، مدیر عامل ساز مرکب و مرضیه بزرگ، مدیر تجاری این شرکت نیز در فهرست تحریمی آمریکا قرار گرفتند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک آسیا، بانک قوامین، بانک خاورمیانه، قرض الحسنه رسالت، بانک بین‌المللی کیش و همچنین کافولات بانک در تاجیکستان مورد تحریم قرار گرفتند. شرکت‌های هواپیمایی کاسپیان ایر، معراج ایر، پویا ایر و یاس ایر نیز در فهرست شرکت‌های تحریمی آمریکا قرار گرفتند. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال گذشته، ایران و گروه 5+1 به توافقی موقت و 6 ماهه دست یافتند که از ژانویه سال جاری میلادی، حدود 8 ماه پیش، به اجرا گذاشته شد. طبق این توافق، ایران برخی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کرد و در مقابل برخی از تحریم‌ها علیه ایران کاهش یافت. با پایان یافتن مهلت 6 ماهه این توافق، ایران و آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان اعضای 5+1 با تمدید آن برای 4 ماه دیگر توافق کردند تا از این طریق در این مدت به توافقی نهایی برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران دست یابند.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، از حکومت ایران خواست که 3 شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در این کشور را آزاد کرده و برای یافتن رابرت لوینسون، شهروند ناپدید شده آمریکایی، با واشنگتن همکاری کنند. بیشتر بشنویم در این باره از فرینه عاصمی.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیه که روز جمعه 7 شهریورماه منتشر شد، خواستار آزادی امیر میرزایی حکمتی، سعید عابدینی و جیسون رضایان که در ایران زندانی هستند شده است. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه روز جمعه خود تصریح کرده که امروز مصادف با 3 سال بازداشت امیر میرزایی حکمتی به اتهام، به گفته آقای کری، کذب و واهی جاسوسی است، در حالی که او برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود. امیر میرزایی حکمتی تفنگدار دریایی سابق ارتش ایالات متحده آمریکا است که در ماه اوت سال 2011، یعنی مرداد ماه 1390، در حالی که برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده دستگیر و زندانی شد. آقای حکمتی ابتدا به اعدام محکوم شده بود، اما حکم او در دادگاه تجدید نظری که به گفته وکیل او به شکل غیر علنی در زمستان گذشته تشکیل شد، به 10 سال حبس کاهش پیدا کرد. سعید عابدینی کشیش 34 ساله شهروند ایرانی آمریکایی است. او در سفری به ایران به خاطر راه اندازی کلیساهای خانگی و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده است. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران هم به همراه یگانه صالحی همسرش که خبرنگار روزنامه اماراتی نشنال است و 2 آمریکایی دیگر روز 31 تیر ماه بازداشت شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا همچنین در این بیانیه خواستار همکاری ایران برای یافتن رابرت لوینسون شهروند ناپدید شده آمریکایی شده است. پیشتر اعلام شده بود رابرت لوینسون به عنوان بازرس خصوصی برای یک شرکت بزرگ کار می‌کرده و برای تحقیق در مورد قاچاق سیگار به جزیره کیش در ایران سفر کرده بوده، جایی که در سال 1385 در آن ناپدید شد. خبرگزاری فرانسه در آذر ماه گذشته در گفتگویی با داوود صلاح الدین، کسی که میگوید آقای لوینسون را آخرین بار دیده، از قول او نوشته بود که مقام‌های ایرانی لوینسون را دستگیر کردند. بنابر گزارشی که خبرگزاری اسوسییتد پرس در آذر ماه سال گذشته منتشر کرد، رابرت لوینسون در ماموریتی که رسما تایید نشده بود برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اطلاعات جمع می‌کرد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
همطور که می‌دونید آخرین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. به گفته یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلب، رئیس جمهوری ایران وزیر بهداشت کابینه‌اش را مأمور رسیدگی به امور پزشکی و سلامت میرحسین موسوی و مهدی کروبی کرده است. علی شکوری راد، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی، با این حال گفته است دولت حسن روحانی در رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی نتوانسته اقدام چندانی بکند. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
گفته‌های علی شکوری راد، فعال سیاسی اصلاح طلب در ایران، در مصاحبه او با خبرگزاری ایلنا بیان شده است. آقای شکوری راد در این مصاحبه کارنامه 1 ساله دولت حسن روحانی را در مجموع مثبت ارزیابی کرده، اما گفته است به برخی انتظارات پاسخ داده نشده. این فعال سیاسی مشخصاً به حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین زندانیان سیاسی اشاره کرده و گفته است که انتظارات در این موارد برآورده نشده و دولت نتوانسته است کاری کند. با این حال آقای شکوری گفته است، نقل قول، البته کارهایی کرده است. مثلا اینکه به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته از طرف جامعه پزشکی، آقای روحانی صراحتاً وزیر بهداشت را مأمور رسیدگی به امور پزشکی و سلامت عزیزانی که در حصر هستند کردند و وزیر بهداشت نیز به شکل جدی به این موضوع ورود کرده است. پایان نقل قول. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که مسئولان جمهوری اسلامی از آنان با عنوان سران فتنه یاد می‌کنند، بیش از 3.5 سال است که در حصر خانگی قرار دارند و بنابر گزارش‌های متعدد وبسایت کلمه که خبرهای آنان را پوشش می‌دهد، گاه در شرایط نامناسب پزشکی بودند. با این حال خبر دیدار وزیر بهداشت کابینه روحانی با میرحسین موسوی چند روز پیش نیز به گونه‌ای دیگر منتشر شده بود. محمد قوچانی، روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگزاران، گفته بود در دیدار اخیر دکتر هاشمی وزیر بهداشت با میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد که به منظور چکاپ پزشکی انجام گرفت، میرحسین موسوی ضمن حمایت از اکثر مواضع رئیس جمهور روحانی به ایشان توصیه کرد که به فکر خدمت رسانی بیشتر به فقرا و مستضعفین باشد. پایان نقل قول. دختران میرحسین موسوی و همچنین وبسایت کلمه اصل این دیدار را تکذیب نکردند، اما گفته‌های محمد قوچانی را فعالیت‌های جهت‌دار بعضی افراد خواندند و آن را رد کردند. حسن روحانی در جریان کارزار انتخاباتی خود قول داده بود برای رفع حصر و همچنین آزادی زندانیان سیاسی تلاش خواهد کرد. با این حال علی شکوری راد در مصاحبهش با خبرگزاری ایلنا گفته است اصلاح طلبان صرافت و تلاش دولت را دیدند، اما درک می کنند که آقای روحانی اختیارات را نداشته است. آقای شکوری به طور تلویحی نیز از مذاکره رئیس جمهوری ایران با مقامهای مؤثر خبر داده و گفته است البته ما خبر داریم که آقای روحانی در جاهایی که محل اثر بوده باب مذاکره را گشوده، اما خیلی راهی به رویش گشوده نشده است که بتواند کاری انجام دهد. پایان نقل قول. مقام های جمهوری اسلامی گاه به تلویح گاه با صراحت آیت الله علی خامنه ای را تصمیم گیرنده اصلی در موضوع حصر خانگی رهبران جنبش سبز معرفی کردند.
گزارش حسن جعفری رو میشنید درباره مأموریت وزیر بهداشت کابینه حسن روحانی برای رسیدگی به مورپزشکی و سلامت میرحسین موسوی و مهدی کروبی. با رادیو فردا همراه باشید.